الله الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین رو انشاءالله که از این دهه اول محرم که خاص‌ترین ایام تو ایام عزای اهل بیت علیهم السلام هست بتونیم نهایت استفاده رو ببریم، چون میدونید همه دیگه برای این دهه خیلی سفارش شده و خیلی ویژگی های خاص فرمودن که عنایت های خاصی توی این دهه صورت میگیره. اگه بتونیم ارتباط خاصی هم برقرار کنیم با اهل بیت، انشاءالله که بتونیم از اون عنایت های خاص هم بهره‌مند بشیم، انشاءالله نصیب همگیمون بشه. خب از سوره های ناس و فلق که سوالی نداریم، بریم سوره توحید. خب برای تدبر گفتیم سه تا مرحله داریم. مرحله اولمون پیدا کردن ساختاره. ببینید ما گفتیم که نه، در مورد خود تدبر من کوتاه یه خلاصه بگم. خود کار تدبر رو ما گفتیم فرقی که با کارهای دیگه قرآنی داره اینه که ما در تدبر یه کار جدید میخوایم انجام بدیم و اون اینه که انسجام یک سوره رو پیدا میکنیم، چون تدبر از ریشه دبره هست به معنای پشت، یعنی پشت سر هم بودن آیات قرآن یک علتی داره. ما یک آیه قرآن رو، یک آیه یک سوره رو به تنهایی نگاه نمی کنیم، نگاه سوزنی به اصطلاح بهش نداریم که قبل و بعدش رو هیچ کاری باش نداشته باشیم. کار تفسیر عموما اینجوریه، البته تو تفسیرم ارتباطات لحاظ میشه ولی بیشتر تکیه رو خود اون آیه به تنهاییه. یک آیه رو به تنهایی در نظر میگیرم و توضیحات زیاد، نظرات مختلفی که در مورد معانی اون آیه هست اینا بررسی میشه. ولی در تدبر ما میگیم آیات یک سوره همه با هم ارتباط داره. این که توی یک سوره مثلا 10 تا آیه، 5 تا آیه، 50 تا آیه پشت سر هم اومده، اینا بی حساب و کتاب نیست. از ابتدا، از آیه اول تا آیه آخر، خداوند متعال یک هدفی مد نظر داره و تشبیه کردیم هر سوره قرآن رو به یک سخنرانی خدا، انگار که خداوند شروع کرده برای بشر یک سخنرانی ارائه کنه و از یک نقطه مشخصی خیلی حکیمانه شروع کرده، مطلب اصلی به عنوان عنوان کلام بیان شده، بعد توضیح داده شده اون مطلب، حالا مثال زده شده، نمیدونم تاریخ گفته شده، استدلال آورده، چیزای مختلف بیان شده تا به یک نتیجه گیری رسیده. یعنی تمام آیات پشت سر هم که اومدن یه هدف رو دارن دنبال میکنن، به واسطه یک نخی به هم متصلن، بی ارتباط نیست که الان آیه مثلا 4 پشت سر آیه 3 اومده. اینجوری نیست که خدا یک سری آیات رو همین جوری کنار هم قرار داده باشه چون آیات خوبی هن، مفاهیم خوبی دارن. نه، اینا با هم یک ارتباطی دارن. کار ما تو تدبر اینه که اون ارتباطه رو پیدا میکنیم و در یک جمله تدبر رو تعریف کردیم، گفتیم فهم چینش حکیمانه ی آیات قرآن. آیات قرآن حکیمانه پشت هم چیده شدن، یعنی این ترتیبی که بین آیات هست یه حکمت و دلیلی داره. پس این چینش حکیمانه است، علت داره که آیه 6 مثلا پشت سر آیه 5 اومده و ما این چینش حکیمانه رو میفهمیم توی تدبر. این فهم چینش حکیمانه رو بهش میگیم تدبر. ادعا نداریم ما تمام فلسفه آیات رو، حکمت ها رو میفهمیم، به اندازه خودمون. و معتقدیم تدبر کار عمومی است، از عهده عموم برمیاد. چرا؟ چون دستور عمومی توی قرآن اومده، خداوند فرموده لیدبروا آیاته، یعنی همه تدبر کنن نه یه گروه خاص. پس یه کار تخصصی نیست، کاری است که عموم مردم از عهدهش برمیان. و در تدبر کار ما با ظاهر آیاته، کاری به باطنش و معانی لایه های باطن آیات نداریم. اون چه که از ظاهر آیه فهمیده میشه به همین دلیل عمومیه و قابل فهم برای عموم هست. از ظاهر آیه ما میتونیم معنا بفهمیم، اگه نمیتونستیم که به درد ما نمیخورد، هدایت برای ما نبود. خدا برای ما قرآن رو نازل کرده، قابل فهمه، اون چه که از ظاهر آیات میفهمیم رو کنار هم قرار میدیم، ارتباط و اتصالش رو پیدا میکنیم و به یک جهت هدایتی میرسیم. یعنی یک مطلبی که از ابتدا تا انتهای سوره اون مطلب داره پیگیری میشه. همه آیات در راستای رسیدن به اون هدف هستن، همه یه ارتباطی با اون جهت هدایتی دارن. و گفتیم سه تا مرحله رو داریم برای اینکه این کار تدبر رو در هر سوره انجام بدیم. اول اینکه ساختار آیات یک سوره رو پیدا کنیم، یعنی دسته‌بندی آیات رو پیدا کنیم. ببینید میگیم پیدا کنیم نه ایجاد کنیم، چون خود سوره ها دسته‌بندی دارن. آیات یک سوره مرتب و منظم پشت سر هم قرار داده شده، دسته های کوچکی کنار هم قرار گرفتن و یک سوره کامل رو تشکیل دادن. ما کارمون اینه که این دسته ها رو فقط پیدا میکنیم، کشف میکنیم. مرحله دوم اینه که متن سوره رو کامل باهاش آشنا میشیم، کلمه به کلمه آیات رو میخونیم، میفهمیم، هیچ کلمه‌ای نفهمیده باقی نمیمونه که ما نفهمیم منظور خدا از این کلمه چیه. پس با واژه ها و کلمات آیه آشنا میشیم و بعد در مرحله سوم جهت هدایتی رو پیدا میکنیم، یعنی همون غرض اصلی که در تمام سوره داره دنبال میشه، از آیه یک تا آیه آخر اون غرض داره دنبال میشه و تمام آیات مرتبط با اون غرض هستن برای بیان اون غرض قرار گرفتن توی یک سوره. این یه اجمالی در مورد خود اصل کار تدبر. حالا این روش رو تو تک تک سوره ها پیاده میکنیم، یعنی چه سوره کوثر که کوچکترین سوره است، این سه تا مرحله رو میتونیم توش انجام بدیم، چه سوره های بزرگ، حتی سوره بقره، این مراحل رو میتونیم توش انجام بدیم. بنابراین ما توی یک سوره نمیتونیم آیات بی ربط به هم پیدا کنیم. در نگاه اولیه شاید بی ربط باشن، ولی وقتی با هم نگاه میکنیم، با قبل و بعد نگاه میکنیم، میبینیم اینا با هم ارتباط دارن و تو همین ارتباطه یه معانی جدیدی کشف میشه برای ما و به دست میاد. یعنی به یک چیزای تازه‌ای میرسیم و میفهمیم اینا وقتی پشت سر هم اومدن دارن یه مطلبی رو بیان میکنن، بی دلیل نیست که اینا پشت سر هم هستن. سوره ناس و فلق رو که اون دفعه گفتیم، حالا خیلی قرآن جای کار داره، یعنی اینکه هدایت و نوره همه جوره هدایت. خود ما الان داریم آیات رو ارتباطش رو با هم پیدا میکنیم، خود سوره ها هم با هم ارتباط دارن. یعنی اینکه مثلا سوره ناس و فلق پشت سر هم اومدن این بی دلیل نیست. چرا مثلا ترتیب سوره ها یه جور دیگه نبود؟ ناس و فلق با هم مرتبطن و ما ربطش رو هفته پیش دیدیم، این دوتا با هم مکملن و تمام خطرها رو به طور جامع بیان میکنن که ما از تمام خطرها به خدا پناه میبریم. حالا اون دیگه یه تدبر، یه عنوان دیگری از تدبر میشه، با عنوان تدبر میان سوره ای. یعنی سوره ها رو با هم ارتباطش رو پیدا میکنیم و میبینیم اینا هم مثل یک زنجیر به هم متصلن. اینکه حالا ختم قرآن آدم میکنه از ابتدا شروع میکنه، انگار که از ابتدا از یک نقطه شروع میکنه تا آخر به یک نتیجه ای میرسه و یه بسته هدایتی کامل رو دریافت میکنه. خیلی جای کار داره، خیلی زیبایی ها داره، خیلی مطالب داره. حالا ما قدم قدم میریم جلو تا به اندازه توان و فهممون دریافت کنیم از این انوار قرآن. انشالله که اینا برای ما فقط علم نباشه، علمی باشه که منجر به عمل بشه و انشالله اون نور رو در وجود ما ایجاد بکنه. خب سوره توحید مثل سوره ناس و فلق با قول شروع میشه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی مثل سوره ناس و فلق یک جمله است باز، چون اولش که اومده قل، یعنی تمام جمله های بعدی اون چیزهایی است که باید گفته شود. بگو الله، سلام علیکم، هو الله احد الله الصمد الی آخر. پس قل نشون میده که سوره یک جمله است و در واقع یک سیاقه. حالا با اصطلاح سیاق هم آشنا بشید. سیاق یعنی مجموعه آیاتی که با هم یک مطلب رو میخوان بگن، با هم یک مطلب کاملی رو میگن و از قبل و بعد خودشون جدا هستن. بعضی سوره ها دو تا سیاق، سه تا سیاق، چند تا سیاق دارن. بعضی سوره ها هم تک سیاقی هستن، مثل سوره هایی که تا الان کار کردیم. سوره ناس و فلق تک سیاقی بود، سوره توحید هم تک سیاقیه، یعنی یک سیاقه، یک دسته مطلبه. حالا این دسته در داخل خودش دسته های جزئی داره، ولی اصلش یک مجموعه است، یک مجموعه که از قبل و بعد خودش جداست. حالا توی این سوره هایی که تک سیاقن شاید خیلی قابل لمس نباشه، ولی سوره هایی که مثلا دو تا سیاق باشه اینا از هم جدا میشن، اونجا بهتر مفهوم سیاق چیز میشه، قابل فهم میشه. خب قول هو مبتدا، دو تا خبر داره. خبر اولش چیه؟ الله احد. قول هو الله احد، هو الله احد. پس هو مبتدا، الله احد خبر. خبر دوم الله الصمد، یعنی ما توی این ساختار که می نویسیم اون زیبایی های ظاهری رو هم گاهی قشنگ برامون هویدا میشه که الله احد و الله الصمد دو تا خبر برای هو هستن و هر دو از نظر ظاهر شبیه به همن. شاید خدا میتونست به یک مدل دیگه هم این خبر رو بگه، الله الصمد رو بگه، ولی چون میخواد این تناسب ظاهری، نظم ظاهری هم رعایت بشه، شبیه هم دیگه این کلام رو میاره. و از اینجور نظم ها توی آیات سوره ها زیاده. مثلا یک کلمه در یک سوره گفته شده، بعد پایین تر میاد میخواد یه مفهومی شبیه اون مفهوم رو بیان کنه، از چند تا کلمه دیگه هم میشه استفاده کرد، ولی از همون کلمه‌ای که قبلا گفته شده استفاده میشه. حالا تو سوره مسد نمونه‌شو داریم. یعنی اینا اون زیبایی‌های ظاهری، یعنی اون نظم رعایت میشه که چون یه کلمه شبیه قبلا داشتیم از مشابه همون استفاده میشه که اون نظم بهتر رعایت بشه. اینجا هم نظم ظاهری هست، الله احد، الله الصمد. خب لم یلد توضیح چیه؟ خب یعنی الان من جلوی کدوم یکی از اینا بنویسم لم یلد رو؟ الله الصمد. الله الصمد بعدش توضیح داره، یکی این که لم یلد و لم یولد و سوم و لم یکن له کفوا احد. چرا سه تا کردیم جلوی الله الصمد؟ همه رو توی شاخه ننوشتیم؟ به خاطر واو. و که میاد یعنی یک و دو و سه، یعنی خود ظاهر الفاظ آیات به ما راهنمایی میکنه. وقتی و هست نشون میده که پس شماره دو میشه، شاخه دوم میشه. پس یعنی ما قدم اول در کشف ساختار استفاده از ظاهر آیات، ما سراغ معنا نمیریم، ما هنوز سراغ معنای سوره نرفتیم. فرض بگیریم ما اصلا سوره توحید رو معناش رو نمیدونیم، خود ظاهر سوره رو که نگاه میکنیم میبینیم یه هو داریم که دو تا خبر شبیه به هم براش ذکر شده. پس بر اساس این دو تا خبر دو شاخه میکنیم. بعد جلوی الله الصمد توضیحی اومده که با و از هم جدا شده، پس توضیح الله الصمد هم سه شاخه میشه. یعنی خود ظاهر الفاظ هنوز سراغ معنا نرفتیم، ساختار رو به ما نشون میدن. معمولا اینجوری قدم اولمون استفاده از ظاهره. اگر ظاهر به ما کمک نکرد اون موقع میریم سراغ معنا و از معنا کمک میگیریم برای اینکه ساختار رو پیدا بکنیم. پس اول اصلا به معنا کار نداریم، از روی خود ظاهر الفاظ ما ساختار و دسته‌بندی رو پیدا میکنیم. خب این ساختار مشکلی که نداریم، بریم سراغ مرحله بعدی. سوره با قول شروع شده. در مورد قول چی گفتیم؟ چه معنایی داره قول؟ با توجه به این که همه آیات قرآن رو پیغمبر باید بگوید، اینجوری نیست که فقط بعضی آیات رو باید به مردم بگه، همه آیات چه سرش قل باشه چه نباشه پیغمبر موظفه به مردم ابلاغ بکنه به عنوان رسول خدا. پس چرا بعضی آیات با قل شروع میشن؟ قل هم نبود باید میگفت. خیلی مهمه، نشون میده اون کلام خیلی اهمیت داره که حتما باید گفته بشه. دوم این که تبیین بشه، توضیح داده بشه اون مطلب، چون مطلب خیلی مهمه، نیازه به تبیین و توضیح داره. و سوم این که به زبان آورده بشه، یعنی مسئله توحید مسئله است که حتما باید گفته شود، فقط در اعتقاد و در درون ما باشه کافی نیست، ما باید این رو اظهار کنیم و بگیم، چه کسی از ما بپرسه و چه نپرسه، ما باید گویای به توحید باشیم. و گفتنش هم مخصوص به عده خاصی نیست، نه فرموده قل للکافرین مثلا یا قل لهم قل لهو، به مخاطب خاصی هم گفته نمیشه، برای عموم.
سلام
علیکم. خب این از معنای قل. هو یعنی او. خب این او منظور کیه؟ منظور خداست. منتها این از اون ضمایری است که نیاز به مرجع نداره، یعنی وقتی گفته میشه او، حتی برای کفار، این سوره در زمانی نازل شده که هنوز همه جامعه که مسلمان و موحد نیستن، همه خداپرست نیستن، مخاطبش یه عده هم بت‌پرستا و کفارن، ولی وقتی گفته میشه هو، همه میفهمن کی، یعنی نیاز به مشخص کردن او نداره. این هو منظور خداست. همیشه همینجور میشه. خب این او، پس اویه که مشخصه. منتها یه جاهایی هو ضمیره، یه جاهایی اسمه. اینجا ضمیر نیست چون مرجع نداره، قبلش چیزی نیومده که این ضمیری باشه که به اون برگرده. اسم ذاته هو، اینجا اسم ذات هست برای خدا، یعنی ذاتی که فقط اوست. منظور از او ذاتی است که واحده و تکه. پس در واقع در هو ما اشاره به توحید داریم، توحید ذاتی، یعنی ذات خدا رو میخواد بهش اشاره بکنه بدون توجه به صفات و اسماء و اینها. وقتی میگیم او یعنی خدا، ولی دیگه کاری نداریم این خدا داره چه اسماء و صفاتی است، پس فقط اشاره به ذات خدا داره بدون توجه به اسماء. و وقتی هم میگه او یعنی یکی دیگه، پس توحید ذاتی رو بیان میکنه، ذاتی که یکی است، واحد است. پس خود کلمه هو توحید ذاتی رو بیان میکنه. حالا بریم سر خبرش. الله احد. الله یعنی چی؟
خدا.
یعنی خدا. دیگه ترجمه دیگه.
معبود.
معبود. دیگه.
خالق.
نه خالق که خودش برای خودش یک کلمه داره دیگه. خود کلمه خالق به عنوان یکی از صفات خدا یعنی خالق. الله.
یکی مستجب.
یعنی همین، ما صفاتی داریم مثل خالق، مثل رحمان، مثل رحیم، رازق و صفات متفاوت که هر کدوم اشاره به یکی از صفات خدا داره، ولی الله تمام صفات رو در بر میگیره و خودش وصف قرار نمیگیره، یعنی نمیگیم خدای الله. الله خودش کلمه است که تمام صفات رو در بر داره. بعد دو تا معنا هم براش میگیم، یا معبود یا معشوق. یعنی میگن اگه از ریشه الهه گرفته شده باشه به معنای معبود است، اگه از ریشه ولهه گرفته شده باشه یعنی ذاتی که همه واله و شیدای او هستن، یعنی معشوق است. پس تنها معبود و معشوق ما که تمام صفات کمالیه رو داره. به نظرتون از کجا ما این معنا رو از الله در میاریم که تمام صفات کمالیه رو داره؟ چرا این معنا رو براش میکنیم؟ با توجه به اون معنای معبود و معشوق. خود کلمه الله اگه از الهه باشه یعنی معبود، از ولهه باشه یعنی معشوق. چرا وقت میگیم ذاتی است که تمام صفات را دارد، چه ارتباطی با اون معبود یا معشوق داره؟
یعنی خالق تمام صفات میشه. چون اون صفات رو داره همه
معبوده. اصلا معبود یعنی کسی که ما میپرستیم. چه کسی لایق پرستشه؟ کسی که تمام کمالات رو داشته باشه. کسی که نقص داشته باشه که لایق پرستش نیست. پس چون میگیم معبوده، پس باید تمام صفات کمال رو داشته باشه. یا حتی اگه به معنی معشوق بگیم، معشوق کسی است که کمال داشته باشه دیگه. به کسی عشق می‌ورزیم، اظهار علاقه می‌کنیم که کمال داره، یک صفات کمالیه‌ای داره. هر چقدر این کمالات در حد اعلا باشه، ما عاشق‌تر می‌شویم نسبت به او. پس چون معبود است یا معشوق است، تمام صفات کمالیه رو داراست. خب این اللهی که تمام صفات کمال رو داره و معبود و معشوق ماست، چند تاست؟ احد، یکیست. احد یعنی
یکی که دومی نداره.
یعنی ما یه ترجمه یک میتونیم براش بکنیم، یه ترجمه تک میتونیم براش بکنیم. اگه بگیم یک، یعنی دو، سه و چهار هم میتونه داشته باشه، ولی الان نداره، فقط یکیه. اگه بگیم تک، یعنی اصلا قابل دوم و سوم و چهارم بودن نیست، تکه. انگار که میگیم مثلا بی همتاست، بی نظیره. پس احد به معنای تکه، نه به معنای یک. کلمه واحد به معنای یکه. تو عربی میگن واحد، اثنان، ثلاثه، یک، دو، سه. واحد میشه یک، که وقت میشه دو سه هم براش گفت. ولی احد یعنی تک، یعنی اصلا دو بردار نیست، یعنی قابل کسرت نیست، اصلا نمیشه دوتاش کرد. حالا این یه ذره مفهومش، فهم این مفهوم یه ذره سخته، چون از نوع مفاهیم عقلیه، خیلی ما نمیتونیم توی مثال بیان کنیم. ولی حالا توی یه خورده بخوایم در قالب مثال بیاریم، مثلا این ماژیک رو ما میگیم یه دونه است، چون میشه یکی دیگه هم کنارش باشه. حالا الان یه دونه است، واحده، ولی میشه یکی دوتا دیگه هم کنارش باشه و ما بشماریم. اما مثلا این سفیدی که روی این تخته هست، این نمیتونیم بگیم یه دونه سفیدی، چون اصلا قابل تجزیه نیست این سفیدی که بگیم یه سفیدی، دو سفیدی، سه سفیدی، قابل تجزیه نیست. پس همین یکیه، همینه، تکه. سفیدی که روی تخته هست تکه. بله، اگه مثلا تخته سیاه بود، ما یه دایره سفید روش میکشیدیم، گفتیم این یه دونه سفیدیه، کنارش میشه یه دونه سفیدیه دیگه هم کشید. ولی وقتی تمام صفحه رو پر کرده، دیگه نمیتونیم بگیم یک سفیدی، تماما سفیدیه، فقط همین سفیدیه، تکه. ما کل عالم رو مثل این تخته در نظر بگیریم، فقط خدا در این عالم هست، اصلا غیر او نیست. یعنی اصلا نمیشه فرض کرد غیر او، که بگیم حالا یک خدا هست، یک خدای دیگه هم میتونه باشه یا نباشه. میگم یه خورده مفهومش، چون مفهوم عقلیه، شاید فهمش یه خورده سخت باشه، ولی اون ترجمه تک بهترین ترجمه است برای کلمه احد. الله احد یعنی ذاتی که تمام صفات کمالیه رو داره و تکه. پس چون این الله اشاره به صفات داره، اینجا میشه احد هم که داری، میشه توحید صفاتی. هو توحید ذاتی رو بیان کرد. الله و احد، چرا میگیم توحید صفاتی؟ چون کلمه الله اشاره به صفات داره، احد اشاره به توحید داره، میشه توحید صفاتی. یعنی ما قائلیم خدایی را میپرستیم که تمام صفات کمالیه رو داره و در این صفات کمالیه وحدت داره، هیچ موجود دیگه‌ای مثل اون نیست که این چنین باشه. خبر بعدی، الله الصمد، خدایی که صمد است. الله که معنیش مشخصه، صمد یعنی چی؟
بی‌نیاز.
خیلی ترجمه ها میگن بی‌نیاز، منتها بی‌نیاز یه کلمه دیگه هم داریم براش. چیه؟ نه، یه کلمه دیگه که معنای بی‌نیاز رو میده، غنی. اگه فقط معنای بی‌نیاز بود میفهمون الله الغنی، ولی غنی نگفته. پس معلومه یه فرقی با غنی داره. صمد یعنی بی‌نیاز، منتها بی‌نیازی که رافع نیاز دیگران است، نیاز دیگران رو رفع میکنه. و توحید هم باز توش هست، مفهوم توحید یعنی فقط اوست که رافع نیاز دیگرانه. یعنی در اینجا به ما میخواد این توجه رو بده که غیر از خدا هیچ موجود دیگری نیاز شما رو رفع نمی کنه. ما سراپا نیازیم دیگه، ما برای هر چیزی نیاز به خدا داریم، یعنی هیچ صفتی رو در وجود خودمون نمیتونیم داشته باشیم. نگاه بکنیم به همه شرایط زندگیمون، هیچ لحظه‌ای بدون کمک خدا نمیتونیم پیش بریم. در راه رفتن، نشستن، خوردن، خوابیدن، نمیدونم حرف زدن، برای همه کارهامون نیازمندیم. این موجود سراپا نیاز به یک موجودی نیاز داره که نیازش رو رفع بکنه. تنها کسی که میتونه نیاز بشر رو رفع بکنه خداست، که میفهمن الله الصمد. یعنی هیچ موجود دیگری غیر از خدا نمیتونه رفع نیاز انسان باشه. شاید موقتا رفع نیاز بکنه، ولی یه جایی قطع میشه این رفع نیاز بودن. تنها کسی که دائما رفع نیازه و تمام نیازهای بشر رو میتونه رفع بکنه فقط خداست. یه ترجمه خیلی قشنگی دارن برای کلمه صمد، آیت الله مشکینی میفهمن قبله حاجات. اینم میرسونه این معنا رو، قبله حاجات، یعنی ما برای همه حاجت هامون رو به او میکنیم. قبله یعنی رو به او میکنیم دیگه، برای تمام حاجت ها رو به او میکنیم، چون او رافع نیازه. یعنی تو خود این الله الصمد یک دنیایی از معرفت خوابیده که ما با همین کلمه میتونیم چقدر با خدا ارتباط برقرار کنیم، چقدر باهاش راز و نیاز بکنیم. بعد ما این سوره رو بسیار در طول روز تو نمازهامون میخونیم، این ارتباطه هی باید تقویت بشه. یعنی هر باری که میگیم قل هو الله احد الله الصمد، یعنی داریم اقرار میکنیم به این که خدایا من یک موجودی هستم سراپا نیاز و تنها تویی که نیاز من رو رفع میکنی و من فقط رو به سوی تو میکنم. من به غیر تو تکیه نمیکنم، به سراغ غیر تو برای رفع نیازهام نمیرم، به سراغش نمیرم به معنای اینکه تکیه‌ام بر او باشه، نه به عنوان وسیله ازش استفاده کنم. سراغ غیر تو نمیرم، تمام اتکا و اطمینان من بر توه. یعنی یک رابطه عبد و مولایی که هر روز هی تکرار میشه و تقویت میشه. چون بعضیا رابطهشون با خدا رابطه عبد و مولایی هست، منتها برعکس، اونا میشن مولا و نعوذ بالله خدا میشه عبد. یعنی میگه من باید دستور بدم خدا برام این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه و خدا باید اجرا کنه. هر جا من گفتم حاجتمو و خدا برآورده نکرد، این دیگه خدای خوبی نیست. یعنی رابطه برعکس میشه، این نگرشه، این اعتقاده غلط شده دیگه. احساس میکنه خودش خداست و خدا خادم او و عبد اوست و باید یه دربست دیگه در خدمت بنده باشه و اوامرش رو اجرا بکنه. ما داریم برعکس میگیم، یعنی اصل رابطه برعکسه که خدا مولای ماست و ما عبد اوییم. ما از خودمون چیزی نداریم، ما سراپا نیاز به خداییم. همه وجود ما از خداست، همه ادامه حیات ما از خدا، پس هر لحظه به او نیاز داریم. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، او رافع نیاز شماست. این معنا رو ما هر روز داریم تکرار میکنیم و بهش اشاره میکنیم. بعد ببینید اگر ما با توجه همین عبارت رو هر بار بگیم، هر بار باید توحید ما تقویت بشه. یعنی هر بار که نماز میخونیم و توش یه بار سوره توحید رو میگیم، یه قدم به خدا نزدیکتر میشیم. الان میبینیم پس چقدر سوره توحید ارزش داره، به خاطر همین میگن یک سوره توحید با همین آیات کوتاه یک سوم قرآن رو معادله. از چه جهت؟ حالا ثوابهاش به کنار، از جهت اون پیش برندگی که نسبت به انسان داره. یعنی همونقدر که شما اگه یک سوم قرآن رو بخونید معرفت افزایی براتون میشه، به خدا نزدیک میشید، با یک سوره توحید میتونید به اندازه یک سوم قرآن به خدا نزدیک بشید. در چه صورت؟ در صورت که با توجه بخون این معانی تکرار بشه در ذهن ما و باعث اون افزایش ایمان بشه. ولی تو تیوار بخوایم بخونیم حواسمون جای دیگه باشه، اون اثر رو نداره دیگه. پس الله الصمد، خدایی که مولای ماست و رافع نیاز ماست، که در ذهنش اشاره میکنیم به اینکه ما پس نیازمندیم که او رافع نیاز ماست و تنها رافع نیازه. این تنها رو از کجا میاریم؟ این بالا که گفتیم تنها اوست، از کلمه احد در آوردیم. اینجا تنها صمد بودن خدا رو از کجا در میاریم؟ الف لامی که سر خبر میاد، وقتی خبر با الف لام بیاد معنای حصر رو میرسونه، یعنی فقط او صمد است، فقط او رافع نیازه.
خب اینجا چه توحیدی رو میگه به نظرتون؟
توحید افعالی، یعنی همه کارها پس سررشتش به دست خداست دیگه. افعالی که در عالم وجود داره، همه کارها سرنخش دست خداست. اگه دست کس دیگری بود او میشد رافع نیاز دیگه. وقتی تمام نیازهای ما رو فقط خدا برطرف میتونه بکنه، پس همه کارها برمیگرده به خدا. پس همین یک عبارت دو کلمه الله الصمد توحید افعالی رو به ما میفهمونه. یعنی شما با خوندن سوره توحید تمام مراتب توحید نظری رو اقرار میکنید، توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. یعنی یک موحد کامل، یعنی یک انسانی که جز به خدا به کس دیگری رو نمیکنه و این توی عمل کردش مشخص میشه که جز به خدا به کس دیگری تکیه نداره. دنبال این نیست که دیگران یا چیزهای دیگه رافع نیاز او باشن، دلش به اونها نیست، دلش به خداست، از اونها به عنوان وسیله استفاده میکنه. بعد این الله الصمد رو برای ما توضیح میده، خدایی که صمد است و لم یلد. لم یلد یعنی نه نه زائیده، یعنی فرزند نداره. لم یولد یعنی زائیده نشده، یعنی پدر و مادر نداره. و لم یکن له کفوا احد، و همتا و کفوی برای او نیست. خب چرا میگه فرزند نداره؟ چه ارتباطی با صمد بودن داره؟ وقتی فرزند داره یعنی اجزا داره، یعنی چون فرزند یه جزئی از انسانه دیگه، وقتی جز داشته باشه انسان به اجزاء خودش نیاز داره. اگر موجودی نیاز داشت به چیزی دیگه نمیتونه رافع نیاز باشه، چون خودش نیازمنده، خودش یک رافع نیاز میخواد، پس دیگه نمیتونه رافع نیاز مطلق باشه. مثل بقیه موجودات در یه بخشی رافع نیازه، در یه بخشی نیازمنده. ولی وقتی ما میگیم الله الصمد تنها او رافع نیازه به طور مطلق، یعنی هیچ نیازی نداره. یکی از انواع نیازها اینه که فرزند داشته باشه، اجزاء داشته باشه. یکی دیگرش اینه که خودش از کس دیگری به دنیا اومده باشه، یعنی نیازمند اون پدر و مادره، تا اونها نباشن این متولد نمیشه، پس بازم نیازمند شد. پس نه نیازی از نوع اجزاء داشتن و نه نیازی از نوع ریشه داشتن، اینا رو نداره، و نه نیازی در حد خودش، کس دیگری که کفو او باشه، مانند او باشه. چون بازم اگر ما میگیم تنها رافع نیاز اونه، پس این کفو اینجا نیازمند میشه یا بی نیاز؟ اگه نیازمند باشه که کفو نخواهد بود، اگه بی نیاز باشه پس این خدا تنها بی نیاز نیست، پس کفو هم وجود نداره. یعنی ما انواع نیازها رو از خدا زائل میکنیم، هم نیازی که نسبت به اجزا باشه، هم نیازی که نسبت به ریشه ها باشه، هم نیازی که نسبت به همتای خودش باشه، اینها رو برطرف میکنیم. و چرا خدا این سه تا نوع نیاز رو بیان میکنه اینجا؟ عقیده مشرکین چی بود نسبت به خدا؟ خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن دیگه، ولی به عنوان چی قبول نداشتن؟ به عنوان رب و تدبیرگر قبول نداشتن. تدبیرگر یعنی همون رافع نیاز دیگه، یعنی کسی که امور رو تدبیر میکنه، نیازهای ما رو برطرف میکنه، هر جای کاری لازمه او انجام میده. اینا میرفتن سراغ کسای دیگه که حالا اون بت‌ها رو یا فرزند خدا در نظر میگرفتن، یا یه نسبت‌هایی بین او و خدا قائل می‌شدن. مثلا گفتن اینا دختران فرشتگان، گفتن دختران خدا هستن، یا چیزای دیگه. می‌خواد اون عقاید رو ابطال بکنه که پس هیچ موجود دیگری جز خدا امور شما رو به عهده نداره. کارگردانی عالم، تدبیر عالم دست هیچ کس دیگری جز خدا نیست. اون عقیده مشرکین که میگن خدا خالق است ولی رب نیست، اینو داره برطرف می‌کنه. تماماً خدا، هم خالق، هم مدیر و مدبر و رب، هم معبود، هم معشوق، همه چیز هو، فقط اوست و بس. خب به نظرتون جهت هدایتی سوره چی میشه؟ توحید. منتها توحید در چی؟ همه چی، ذات و صفات و افعال. یه نقطه اصلی سوره باید داشته باشه، یعنی کانون سوره، اون چیزی که اصل قبل و بعد برای بیان همون گفته شده. ببینید این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد که توضیح الله الصمده، پس ما خود الله الصمد رو داشته باشیم، توضیحات هم داخلشه. این قبلی ها چیه؟ وقتی ما میگیم فقط اوست که تمام صفات کمالیه رو هم داره و رافع نیازه، اگه بگیم تنها او رافع نیازه است، قبلی ها هم در دل خودش داره دیگه. وقتی میگیم خدا تنها صمد است و رافع نیازه، یعنی در ذاتش هم توحیده، در صفاتش هم توحیده، اگر اونا نباشه که تنها صمد نمیشه. پس اگر بگیم توحیده در صمدیت، هم قبلی ها رو شامل میشه هم بعدی ها رو. این نیازی نداریم ما کل سوره رو در قالب جمله بیاریم، عبارت کوتاهی که همه چیز رو شامل بشه. یعنی خدا در سوره توحید هدف اصلیش از پشت سر هم آوردن آیات اینه که بگه تنها رافع نیاز شما خداست، فقط رو به سوی خدا کنید. چرا؟ چون تنها ذات مستقل در عالم اوست که همه صفات کمالیه رو هم داره، که همه کارها دستشه، پس فقط رو به سوی او کنی. در واقع ما با سوره توحید داریم جهت زندگیمون رو مشخص میکنیم. ما یک خط تو زندگی داریم، خط خدا، چون فقط اونه، فقط اوست که قبله است و امور ما رو تدبیر میکنه و حاجات ما رو برطرف میکنه و ما هم رو به سوی او داریم، نه کس دیگه. به هیچ چیز دیگه کار نداریم، دلبستگی نداریم، فقط رو به او داریم، خطمون رو داریم مشخص میکنیم. یعنی این سوره توحید شعار دین ما و شعار مسیر ماست که همه چیز رو در خودش داره. بعد اینا توحید نظری هستن، کنارش نیاز به توحید عملی هم داریم که سوره کافرون رو انشاءالله زمیمش که میکنیم، این دوتا با هم توحید کامل رو بیان میکنه. به خاطر هم این دوتا رو میگن مشقشقتین، یعنی دوتایی که با هم جفت میشن و مسخط توحید رو از کفر جدا میکنن. شق شدن یعنی جدا شدن دیگه، مشقشقتین یعنی جدا کننده خط توحید از کفر. این توحید نظریه، اونم توحید عملی با هم کامل توحید رو بیان میکنه، یعنی اعتقادات ما رو کامل میکنه و راه ما رو از کفر جدا میکنه. پس جهت هدایتی این سوره رو بگیم توحید در صمدیت. احساستون رو نسبت به سوره توحید بگیم. خب هیچ تغییر ایجاد نشده.
من خودم تفصیل به درگیر شد.
درگیر شد؟ یعنی چی؟ یعنی سوالات الان ایجاد شد؟
نه من درگیره چیز نه، یعنی که خیلی از کارهای روزمرم جلو چشم اومد.
یعنی الان احساس میکنیم سوره توحید چقدر کاربرد داره برای ما. شاید ما اینجوری بهش نگاه نمی کردیم. الان می فهمیم چرا روز جمعه مستحب به 100 بار سوره توحید رو بخونیم. یعنی 100 بار این نگرش رو تکرار بکنیم تا کاملا تو ذهن حک بشه. بعد توی اعمال ما چقدر اثر گذار هست دیگه. یعنی همین اثر تدبر همینه که سوره ها رو به عرصه عمل و متن زندگی میاره. شاید ما تا الان به سوره های قرآن انقدر کاربردی نگاه نمی کردیم که انقدر اثرگذار در زندگیه. و اینکه قرآن کتاب هدایته واقعا داره خط زندگی ما رو مشخص میکنه، راه به ما نشون میده. این مدلی که سوره ها رو نگاه میکنیم، ارتباط آیات رو، انسجام آیات رو که نگاه میکنیم، میبینیم واقعا یک سوره کوتاه با چند تا آیه داره یک مسیر برای ما مشخص میکنه. قشنگ چراغ هدایت، یک چراغی روشن میشه جلوی راه زندگی ما و ما رو هدایت میکنه که باید چه مدلی رفتار کنیم. پس خیلی از این سوره میتونیم کمک بگیریم. آرامش دهنده است، بله، تکیه گاه بزرگی برای ما معرفی میکنه، یک رافع نیازم. هر جا نیاز داریم و هر لحظه هم نیاز داریم دیگه، اونجا فوری میریم سراغ سوره توحید و کمک میگیریم ازش و اون احساس نیازه هم که حالا جلسه پیش گفتیم اونو تقویت بکنیم در خودمون، احساس بکنیم ما هر لحظه نیاز داریم. مثلا روایت داریم که آدمایی که اهل نماز شبن بعضی شبها خدا مثلا حالا دیگه به تناسب روحیه اون آدم مثلا ماهی یه بار نمیدونم هر چند وقت یه بار این خواب میمونه. این علتش چیه؟ یکی از علتش اینه که اون احساس نیازه فراموشش نشه، فکر نکنه من دیگه خودم هر موقع بخوام میتونم بیدار شم. خدا میگه منم دارم بیدارت میکنم، دست منه، حتی بیدار شدن تو دست خودت نیست، خوابیدن یه وقتی آدم میخواد بخوابه ولی هر کار میکنه خوابش نمیبره. یعنی این احساس نیازه تو جزئیات زندگی ما باید پررنگ بشه، ما هر لحظه احساس کنیم ما نیاز به خدا داریم، ما از خودمون هیچی نداریم و این نیازه با خدا رفع میشه و خداست که صمد است و نیازهای ما رو رفع میکنه. سوره توحید رو میخونیم و از خدا کمک میگیریم، این ارتباط عبد و مولا تقویت میشه و اینا همه پله هایی که انسان رو به سمت کمالات میبره انشاءالله دیگه.
گفتن که این سوره توحید شناسنامه خداونده.
بله.
یعنی ما خداوند رو واقعا میشناسیم، وقتی شناختیم گفته شده که هر صبح 11 بار سوره توحید و هر کس بخونه فریب شیطان رو تا شب نمیخوره، هر چقدر هم شیطان تلاش کنه. خب این نشون میده ما خدا رو بشناسیم شما دیگه فریب
بله سراغ شیطان نمیریم دیگه. پس خیلی مفیده، خیلی مؤثره، ان شاءالله که بتونیم با توجه بخونیم و استفاده کنیم ازش. بریم سراغ سوره مثل. مثال یعنی تمام صفات رو خدا به نحو اتم و اکمل داره، یعنی تمام صفات در خدا جمع است و فقط اوست که تمام صفات رو داره، هر موجود دیگری غیر از خدا یک صفاتی رو داره، تمام صفات جامع تمام صفات نیست هیچ موجودی، فقط خداست که جامع تمام صفات. توحید یعنی فقط یکی، فقط اوست، فقط اوست که تمام صفات رو در خودش جمع داره. مثال چون یه مطلب عقلیه مثال زدنی نیست، نمیتونیم چی بگیم، بگیم مثل چی اصلا، آخه تکه دیگه همتا نداره که بخوایم مثال بزنیم، مفهومش رو باید درک بکنیم دیگه. خب سوره مثل، سوره رو بذارید من یه بار بخونم شما ببینید که ما میتونیم این سوره رو دو قسمت سه قسمت اینا بکنیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. از کجا؟
از سیاسلای.
چرا؟
اون قسمت وضعیت الانشه، قابلش
وضعیت آخره. آفرین، خیلی خوب و عالی بافیمیه. سوره داره دو تا فضا در مورد ابولهب، سوره در مورد ابولهبه، از اول تا آخر در مورد ابولهبه، حالا آخرش همسرش رو هم وارد میکنه، ولی اصل سوره در مورد ابولهبه، ولی تا آیات وسط سوره در مورد الان و فضای دنیاش صحبت میکنه که تبت ید و ما اقنا انه ماله و اینها. بعد میاد میگه سیصلا نارن، میره تو فضای آخرت. پس ما از این سیصلا نارن سوره رو دو قسمت میکنیم. خب تو قسمت اول یکی داریم تبت یدا ابی لهب، بعد داریم چی؟ بعد ادامهش یه تبت یدا ابی لهب و تب، این و یعنی قسمت دوم، شاخه دوم، و خیلی علامت خوبیه برای اینکه ما دو شاخه کنیم. بعد ما اقنا انها ماله و ما کسب، میاد زیرش دیگه چون توضیح سومه، واو نداره ولی از معنا اینجا استفاده میکنه. پس اونجایی که لفظ خود ظاهرش به ما کمک میکنه از لفظ، اونجایی که لفظ کمک نمیکنه از معنا. ما اقنا انه ماله و ما کسب، پس ما اقنا ان توضیح سومه، ما اقنا انه یکی ماله و یکی هم و ما کسب. باز اینجا ور داریم دو تا شد، ما اقنا انها چی؟ یک مالهو، دو و ما کسب. پس ما تو قسمت اول سه تا مسئله رو در مورد ابو لهب داشتیم، یکی تبت یدا ابی لهب، دو و تب، سوم ما اقنا انهو مالهو و ما کسب. این مال فضای دنیاش که این توصیفات رو در مورد دنیای ابو لهب خدا بیان میکنه. حالا در مورد آخرت،
سگ اصلا نارن ذات لهب،
بعد چیه؟
ومرعتهو، پس ور که میاد ومرعتهو حمالت الحطب، بعد فی جیده ها حبلون من مسد. اینجا هم ور نداریم ولی معنا به ما نشون میده که دو تا توضیح در مورد ومرعتهو و همسرش، یکی این که حمالت الحطبه، یکی هم که در گردنش ریسمانی از لیف خورماست. پس در مورد فضای آخرتش هم دو تا مسئله بیان شد، یکی این که خود ابو لهب در آتش خواهد بود و همسرش هم دو تا ویژگی داره، یکی حمالت الحطبه و یکی فیجیده ها حبلون من مسد. آره سیاق یکیه، سیاق موقعی دوتا میشه که دو مجموعه جدا باشه، یعنی مجموعه دوم با مجموعه اول ارتباطی نداره، ولی اینجا مجموعه دوم ارتباط داره، همون ابو لهب رو داره بیان میکنه، یعنی ما یه ضمیری داریم توی سیسلا، سیسلا هوه دیگه، این هوه به کی برمیگرده؟ به اون ابو لهب. این ضمیر وصل میکنه دوتا رو به هم، پس یک سیاقن، این سوره هم یک سیاقه چون دوتا مجموعه جدا نیست. در واقع میتونیم مثلا بگیم که اونجاهایی که دوتا سیاقه، یعنی ما میتونیم این وسط رو قیچی کنیم، این دوتا رو از هم ببریم جدا کنیم بذاریم کنار، این برای خودش یک کلام مستقلیه، اونم برای خودش یک کلام مستقلیه، ولی ما میبینیم اینجا یه ضمیر داریم اینو وصل میکنه به بالا، جدای از هم دیگه نیست، نمیتونیم قیچی کنیم بذاریم کنار. سیاق یعنی یک دسته آیاتی که با هم معنای کاملی رو میگن و به قبل و بعد خودشون ارتباطی ندارن، با هم یک مجموعه کاملن، ارتباط با قبل و بعد خودشون ندارن. میتونیم قیچی کنیم این یک دسته آیات رو بذاریم کنار و جداگانه بررسی کنیم. البته ارتباط معنایی دارن، اینجوری نیست که کلاً بی ارتباط اونجوری باشه که پس این تدبر که ما میگیم تمام آیات سوره با هم مرتبطن چی میشه؟ ارتباط معنایی دارن، ولی ارتباط اینجوری که به هم وصل شده باشن نه، میشه قیچیشون کرد، جداشون کرد.
ببخشید اینکه میگم بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مال خودشه،
اون چی میتونه بگه؟ یعنی بسم الله ما سوره علق رو داریم که میفرماید که اقرا بسم ربک، این اقرا سر تمام بسم الله های سوره هست، یعنی خدا میفرماید اقرا بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی ما این مفهومی رو که داریم توی این سوره میگیم با نام خدا میگیم، مثلا تو سوره توحید توحید در صمدیت را با نام خدا بیان میکنیم، اینجا هم این قرضی که توی سوره بیان میشه که آخرش میگیم این رو با نام خدا بیان میکنم، یعنی این کل سوره وصل به اون بسم الله هست، بسم الله جدا ازش نیست، ما همه این مفاهیم این سوره رو با نام خدا داریم بیان میکنیم،
خدایی که هم رحمان.
آره خب از ساختار بریم، بریم متن سوره. تبت یعنی چی؟ بریده باد یا نابود باد، به معنی هلاکت، خسران، از بین رفتن، خود ریشه تبت. ولی این که میگیم بریده باد یعنی دعایی معنا میکنیم، اکثر ترجمه ها اینجوری معنا کردن، ولی نیازی هم نداریم دعایی معنا کنیم، میتونیم همون خبری معنا کنیم، چون مثلا فعل مثلا ذهبه یعنی چی؟
رفت.
یعنی رفت، هیچ کس نمیگه مثلا برود، امید است که برود. اصل معنا کردن فعل ها معنای خبریه، مگر اینکه ما یه دلیلی داشته باشیم برای اینکه دعایی معنا بشه، اینجا میتونیم پس خبری معنی کنیم، نیازی نیست. البته نمیخوایم بگیم اونایی که معنای دعایی کردن غلطه، ولی ما میگیم وقتی نیازی نداریم دعایی معنا کنیم چه ضرورتی داره، همون اصل رو بگیریم، اصل ترجمه افعال ترجمه خبری کردنه. حالا ما اینو خبری معنی میکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. تبت یعنی نابود شد، نابود شد، شکست خورد، از بین رفت. خب
یدا یعنی دو دست، ید یعنی دست، این یدانه بوده که نونش حذف شده، یعنی دو دست، دو دست ابولهب، دو دست ابولهب نابود شد. خب این یه ترجمه. قسمت پایین، و تبه، دوباره تبه یعنی نابود شد. کی فاعلش کیه؟ خود ابولهب. پس اینجا تبت فاعلش یداست، یعنی دستهای ابولهب از کار افتاد، و تبه یعنی خود ابولهب از کار افتاد. این دوتا مفهوم چه فرقی با هم دارن؟ یعنی چی دستاش از کار افتاد، خودش هم از کار افتاد؟ دست نشانه قدرته. یعنی هر جا خدا کلمه ید رو به کار میبره، ید یعنی ابزار اعمال قدرت. چون معمولا ما با دست اعمال قدرت میکنیم، به این قسمت بدن گفته میشه دست. پس خود کلمه ید یعنی ابزار اعمال قدرت. پس اونجا هم که میفهمد ید الله یعنی ابزار اعمال قدرت خدا، وگرنه خدا که جسم نیست که دست داشته باشه. پس یدا ابولهب یعنی ابزار اعمال قدرت ابولهب از کار افتاد، یعنی قدرتش نابود شد، شکست خورد، قدرت ابولهب از کار افتاد. قسمت دوم که میگه خود ابولهب نابود شد، یعنی چی؟ یعنی مرد؟ یکی یه چیزی
گفت،
شخصیتش یعنی فکرش. خودش که هنوز زنده است دیگه، وقتی زنده بود این سوره نازل شد دیگه. پس تبه به معنای مردن نیست که خودش نابود شد، جسمش از بین رفت، یعنی شخصیتش از کار افتاد. پس هم قدرتش از کار افتاد، هم شخصیتش از کار افتاد. ابولهب دیگه در جامعه نمیتونه کاری بکنه، چون ابولهب از دشمنان مهم پیامبر بود. یک دشمن مهم رو خدا داره اینجا میگه این دیگه کاری از دستش بر نمیاد، یعنی یک امید خیلی قوی به پیغمبر میده، نگران نباش. تو یک دشمن خیلی قدرتمند جلوت داشتی، شاید نگران بودی که این اخلال میکنه سر راه تو و نمیذاره تو راه هدایت رو پیش ببری، ولی بدون این از کار افتاد، دیگه کاری نمیتونه انجام بده. هم ابزار اعمال قدرتش بی اثر شده و همون شخصیت و فکرش بی اثر شده، یه اثری تو جامعه نداره، همین یه دست و پایی میزنه، به نتیجه‌ای نمیتونه برسه. آره همین، این سوره ها الان سوره مسد رو که میخونیم ببینیم چقدر برای امروز ما مصداق داره. یعنی این سوره مسد کاملا انگار برای امروز نازل شده، انگار که خداوند داره میگه این آمریکا هم قدرتش از کار افتاده، دیگه قدرتی نمیتونه اعمال بکنه، و هم شخصیت و فکرش دیگه نقشه هاش به درد نمیخوره. ما اقنا عنه، بی نیاز نکرد از او. بی نیاز نکرد یعنی به دردش نمیخوره، به دردش نمیخورد چیاش؟ مالش و اونچه که به دست آورد. یعنی اون دوتا نقطه اتکایی که داشت، با تکیه بر اونها پیش می رفت، اونا بی اثر شدن. مالش یعنی زر، مال کسب یعنی زور، زر و زور ابولهب بی اثر شد. نه ثروتش کارایی داره، با تکیه بر ثروتش میتونه پیش بره، و نه با تکیه بر قدرتش میتونه پیش بره. ما کسب یعنی اون قدرتی که برای خودش به دست آورده و بر اساس اون یه کسی شده تو جامعه و میخواد جلوی اسلام بیسته، اینا دیگه به درد نمیخورن. یعنی شاید بتونیم بگیم اون یدا که میگه دو تا دست، دو تا ابزار برای اعمال قدرت، همین زر و زوره. اینجا هم دوتا رو بیان میکنه، این دوتا میتونه مصداق همون یدا باشه. دوتا ابزارش چیا بود؟ ماله و ما کسب. اینا هر دوتا تبت، از بین رفت، نابود شد، دیگه نگران نباش، این کاری نمیتونه بکنه. پس دشمنان اسلام اگر با تکیه بر زر و زور میخوان جلوی دین بایستن، بدونید اونها با تکیه بر زر و زورشون هیچ کاری نمیتونن بکنن. تلاش های زیادی میکنن ولی به نتیجه نمیرسه. از 1400 سال پیش دشمن داره مرتب هزینه بسیار میکنه، زحمت بسیار میکشه برای اینکه اسلام رو از بین ببره و نتونسته، هنوز موفق نشده، تا آخر هم موفق نخواهد شد و غلبه نهایی هم با حق خواهد بود. پس تبت یدا ابی لهب دیگه، هم زرش و هم زورش بی اثر و بی نتیجه است. این دنیاشه، تو دنیاش به هدف نمیرسه.
آدم هایی که مثل ابولهب جلوی دین وای میستن، جلوی راه حق و نور وای میستن، دنیاشون که نابوده تب و آخرتشون هم نابوده. چرا؟ چون سیسلا نارن، این خواهد چشید آتشی را. یسلا از ریشه سلیه هست، به معنای ملازم آتش بودن. پس ما وقتی میگیم یسلا نارن، تو ترجمه های قرآن نیا کنیم، مثلا بعضی ترجمه ها میگه وارد آتش خواهد شد، بعضی ها میگه آتش را خواهد چشید، ترجمه های مختلفیه، ولی اون معنای اصلیش اینه که این ملازم آتشه. حالا دیگه این ملازم بودن مستلزم ورود در آتش و چشیدن آتش و اینام هست دیگه. بعد معنای اون جاودانگی رو هم داره، چون میگه ملازمه یعنی همیشه همراه آتشه دیگه، پس تا ابد هم هست. یعنی این جزاش آتشیست که دیگه همیشه همراهشه، از اون جدا شدنی نیست. از کجا میگیم این مال آخرت؟ این قسمت همچون سع اومده هم نارن دیگه، این دوتا نشون میده که آخرتش رو داره بیان میکنه. منتها فقط آتش معمولی نیست، آتشیست که دارای شعله هاست، ذاته یعنی دارای لهب یعنی شعله، دارای شعله هاست، یعنی آتش شعله ور، یه آتش ساده و کم نیست، آتش عظیمی که شعله وره و شعله های زیادی داره. اون تناسبی که تو الفاظ گفتم تو سوره قبلی، اینجا همین ذات لهب یعنی شعله وره، برای معنای شعله ور کلمات دیگری هم میشد استفاده بشه، مثلا سعیر به معنای شعله وره، تونست خدا اون رو بگه، ولی چون بالا کلمه ابو لهب رو داریم، خدا میخواد از همین کلمه واژه لهب استفاده کنه، یعنی این تناسب لفظی هم رعایت بشه. اینا زیبایی های لفظیه، شاید کلمه دیگه هم میومد همین معنا رو استفاده میکرد، از نظر جنبه هدایتی فرقی نداشت، ولی این تناسب لفظی ها دیگه رعایت نشده بود. اینکه قرآن اجازه یعنی همین، یعنی همه جوره کامله، از بهترین کلمه‌ای که میشد استفاده بشه خداوند استفاده کرده و فرموده ذات لهب، او که خودش ابو لهب است، آتشی هم به او خواهد رسید که دارای لهبه. خود لهب یعنی شعله. بعد میدونی چرا به ابو لهب میگفتن ابو لهب؟ صورتش خیلی سرخ بود، برافروخته بود دیگه، معروف شده به ابو لهب، یعنی آدمی که صورتش انگار برافروخته است، انگار شعله ور شده، به خاطر این جزاش هم آتش شعله بره. و امرأته و زنش، چرا زنش رو اینجا نام برده؟ یعنی هم دستش بود، یه دستیاری داشت که همسرشه، پس دستیار ظالم هم همراه او اون عذاب رو میشه، فرقی نمیکنه. و معمولا در کنار یک ظالم یک زنی اونجا دستیاری میکنه، الانم میبینیم دیگه توی آمریکا همیشه یه زنی همیشه پای یک زن در میان است، توی ظلم هایی که میشه یه زنی وجود داره، حالا به تناسب دوره هاشون هر دوره یه اسمی دارن یه آدمیه، ولی بالاخره یه زنی اونجا هست و داره آتش افروزی میکنه، در کنار یک ظالم همدستی میکنه، اون زن هم بدونه که با این همدستیه همراه اون ظالم وارد آتش خواهد شد. منتها این زنه ابزارش یه ذره با ابزار اون ظالمه فرق میکنه، ابزار این زنه زیورم هست، یعنی اون زر و زور بود، این زر و زیوره، با زیورالاتش، با ثروتی که از راه تجمل و زینت داره اخلال میکنه در کارها، که حالا باز میتونیم تطبیق بدیم دیگه، زنی که داره بر علیه اسلام کار میکنه با سن زیادی که داره، مثلا هیلاری کلینتون نمیدونم چند سالشه، 80 سالش کنم باشه، ولی مثل یک زن مثلا 30 ساله اون ظاهرش رو خلاصه آراسته میکنه و اون زیورالات رو داره دیگه. خب این زیورالات چی میشه؟ اولا این که سرنوشت این آدم، اینو بدونید عذابهایی که تو قرآن بیان شده تطبیق با گناهی که تو دنیا انجام میده داره، یعنی گناهی که انجام میده به تناسب همون گناه خدا مجازات میکنه، گناهش مطابق اون عذابش مطابق اون گناهه. این آدم تو دنیا چیکار میکرد؟ هیزم میآورد سر راه پیغمبر میریخت برای اینکه سد راه بکنه، حالا با فکرها و نقشه هاشون که سد راه میکردن، از نظر ظاهری هم سد راه میکردن، جلوی راه پیغمبر خار و خاشاک میریخت، میرفت هیزم میآورد میریخت سر راه پیغمبر. اینی که تو دنیا هیزم میآورد و جلوی راه حق رو میگرفت، تو آخرت هم هیزم کشه، حمال یعنی بسیار حمل کننده. چی رو حمل میکنه؟ حطب، هیزم. اونجا هم داره هیزم حمل میکنه، هیزم کشه جهنمه، یعنی همون ناری که شوهرش داره میسوزه هیزماشو زنش داره میاره. پس در واقع تو دنیا هم این زن بود که خط میداد به مرده و اونو مینداخت جلو برای اینکه جلوی حق رو بگیره، مقدمات رو اون فراهم میکرد، هیزمها رو اون میآورد و یه آتیشی برپا میکرد که شوهرش در اون آتیش میسوزه. چون عذاب تجسم زندگی دنیاست، در واقع در دنیا ابولهب داره در آتش زندگی میکنه. این آتیش رو کی براش فراهم کرده؟ هیزماش رو کی آورده؟ همسرش آورده. آخرت این زندگی مجسم میشه، ابولهب تو همون آتشه داره میسوزه و هیزمهاش رو همسرش میاره. این همسر با چه هیبتی، با چه شکلی هیزمها رو میاره؟ فیجیده ها حبلون من مثل، در حالی که در گردنش یک ریسمانی از لیف خرماست. لیف خرما وقتی خشک میشه رنگ طلایی پیدا میکنه، بعد این تو گردنش وقتی لیف خرما شد یعنی یه گردنبند طلایی، یعنی تو دنیا یه گردنبند طلایی داشت، آخرت هم یه گردنبند طلایی داره. منتها گردنبند طلایی آخرت چی ازش فهمیده میشه؟ آدمی که یه لیف خرما انداخته باشه گردنش، شما بهش میگیم چی؟ حقارت دیگه، تحقیره. یعنی این خیلی خار بودن اون آدمانشون میده که برش لیف خرما انداخته تو گردنش. ببینید مثلا یکی طلای خالص میندازه، یکی نقره میندازه، یکی بدلی میندازه، یکم ور میداره لیف خرما میندازه گردنش، این هی یه رتبهشو پایین‌تر پستش میکنه. پس این هر چقدر میخواست تو دنیا دین رو خار کنه، الان اونجا خودش خار شده و خاریش با همون زیورالاتی است که تو دنیا میخواست با اون زیورالات خودش رو بزرگ نشون بده. همون چیزی که تو دنیا علامت بزرگی خودش میدونست، تو آخرت علامت خاری و حقارتش میشه. خدا همون زیور رو به گردنش میندازه، منتها در قالب یک چیز پست، یک لیف خرمایی که خوش شده و رنگ طلایی به خودش گرفته. یعنی این آدم هیزمکش آتش همسرشه، با زیورالاتش میخواد ابزاری فراهم کنه تا سر راه دین رو بگیره، از ثروتش خرج میکنه برای سد راه دین شدن. همین تجسم پیدا میکنه تو آخرت، میشه یک هیزمکش گردن طلایی که با ثروتش میخواسته سد راه بکنه، اینجا گرفتار آتش شده. خب بگید سوره جهتش چیه؟ کلن سوره میخواد بگه که نابود میشن دیگه، اونایی که جلوی حق میستن نابود میشن. اینایی که جلوی حق میستن با تکیه بر چی جلوی حق میستن؟ زر و زور. پس شکست زرپرستانه، شکست دنیوی و اخروی، چون هم دنیا رو میگه هم آخرت، شکست دنیوی و اخروی زرپرستان زورمدار. در واقع این سوره مثل سوره است که هر عصری به درد ما میخوره. خدا یک حکم کلی رو در قالب یک جریان یا یک مثال بیان میکنه. ابولهب که در زمان پیامبر یک دشمن قدری بود جلوی راه حق و نمیذاشت پیغمبر کارش رو به نحو کامل انجام بده، این خدا میگه نابوده، اصلا کاری نمیتونه از پیش ببره. پس هر زمان جریان اسلام با یک ابولهبی مواجهه، ولی نگران نباشه، این ابولهب ها و همسرانشون با تکیه بر اون زر و زورهایی که دارن همه شکست میخورن و همه نابود خواهند شد. یعنی الان یک احساس امید، نشاط، دلگرمی و اینکه خدا پشتوانه راه حق خودش هست در ما ایجاد میشه که اصلا نگرانی نداشته باشیم. منتها نگرانی نداشته باشیم نه به این معنا که دیگه تلاشی نکنیم برای
حمایت از حق. نه ما تلاش خودمون رو میکنیم، ولی اون قوت جبهه حق، جبهه باطل باعث ناامیدی و افسردگی ما نشه که فکر کنیم خب دیگه اونا انقدر مثلا کار میکنن و روز به روزم اخبارش به گوش ما میرسه که چه کارهایی واقعا ما خیلی هاشو خبر نداریم. انواع هزینه هایی که میکنن، پولایی که خرج میکنن، نقشه هایی که میکشن، تلاش هایی که میکنن برای اینکه دین رو نابود بکنن و الحمدلله تا الان که نتونستن کاری بکنن، ان شاءالله روز به روز خار و ذلیل تر بشن. سوالی اگه هست. شکست دنیوی و اخروی زرپرستان زورمدار. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور بفرمان. بین ما و قرآن و اطرس لحظه ای جدایی مینداز. هرچه از عمر ما میگذره بر معرفت ما و عمل ما به دستورات نورانی قرآن بیفزا. بر محمد و آل محمد صلوات.